معجزه زندگی باز کردیم. لبخند بزن و بگذار که این معجزه با عشق و خوشحالی شکل بگیره. دست حقیارتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیاله چای قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شیخ و مرد نابینا، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، یک جمله معروف وجود دارد که میگوید معلولیت ناتوانی نیست بلکه محدودیت است. شاید این جمله برای شما کلیشه‌ای به نظر برسد، اما انسان‌های در دنیا وجود دارند که توانستند با فایق شدن بر محدودیت‌های خود و موفقیت‌ها و کمالات خاص دست یابند که در حالت عادی هم تصور دستیابی به آنها مشکل است. آوردند که در روزگاران قدیم شیخی فقیری به شهر غریب وارد شد. او در آن شهر دوست آشنایی نداشت که به خانه‌اش برود و شب را در آنجا بگذراند. تصمیم گرفت در خانه ای را بزند و صاحب خانه درخواست کند که یک شب مهمان او باشد.
نمیدانم مرا میپذیرند یا خیر. البته حق دارند که مرا به منزلشان راه ندهند. هرچه باشد مرا نمیشناسند. ولی خدایا اگر خود آنان آدمهای بدی باشند چه؟ من چگونه جانم را خلاص کنم؟ خدایا چه کنم؟ نمیشود که تا صبح بیرون باشم. راهی نیست. باید خطر کنم. بهتر است که همین خانه را در قلباب کنم.
آمدم. که هستی؟ چه میخوایی؟
از طرز نگاه کردنش معلوم میشود که اون نابیناست. چرا این خانه را در قلباب کردم؟ این همه خانه؟
شنیدی صدایم را؟ چه میخواهی؟
آری شنیدم. من مسافری غریبم، کسی را ندارم و جایی را هم نمیشناسم که شب را در آنجا بمانم. آیا امکان دارد؟
بیا داخل، بیا. مهمان حبیب خداست. در خانه من شب روز بر روی مهمانان باز است. بیا داخل، بیا.
سپاسگزارم. بزرگی به صورت گشوده روی رحل قرآن در وسط اتاق میبینم. پس او تنها نیست، او که نابیناست. پس کس دیگری باید در این منزل باشد. بهتر است بپرسم که تو در این خانه تنها هستی یا اینکه با کسی دیگری زندگی میکنی. میگویم به شما، تنها هستید اینجا یا با کسی دیگر زندگی میکنید؟
من تنها زندگی میکنم ای مرد.
یعنی چه؟ مگر میشود؟ او که نابیناست، پس نمیتواند قرآن را از رو بخواند. پس برای چه این قرآن را روی رحل است؟ اگر بپرسم شاید هم ناراحت شود و پیش خود فکر کند چه مهمان فضولی که به هر کاری کار دارد. بهتر است در فرصتی من در این سوال رازو بپرسم. آره همین کارو میکنم.
بیا برادر، اینجا استراحت کن تا خستگی راه از تنت بیرون شود.
سپاسگزارم پدر جان، سپاسگزارم.
حس کنجکاوی شیخ تحریک شد. نمیدانست چگونه کنجکاوی خود را ارضا کند. میخواست قضیه را از پیرمرد بپرسد ولی خجالت میکشید. شیخ صبر کرد و چیزی در مورد قرآن گشوده از میزبان خود نپرسید. شام را خوردند و خوابیدند. در نیمه های شب مهمان با صدایی از خواب بیدار شد.
واقعا تقیم السلات طرف النهار و زلفا من
صدای خواندن قرآن می آید. صدای خود پیرمرد است.
ذلك ذکر للذاکرین.
قرآن خواندن او شده است یک معما. نمی توانم بی تفاوت باشم. بهتر است آرام قسمی که او متوجه صدای پایم نشود به او نزدیک شد. آها کمی نزدیکتر برمم. اینجا خود خدایا این اوز پشت رهر قرآن نشسته مشغول خواندن قرآن است. نکند پیرمرد اصلا نابینا نیست و نقش نابینایان را برای من بازی می کند. بگذار قدری جلوتر بروم. اگر مرا ببیند حتما سخنی می گوید.
شیخ جلوتر رفت و با دقت بیشتری قرآن و پیرمرد را نگاه کرد. دید که چشمهای پیرمرد واقعا بسته است، اما قرآن را می‌خواند و عجیب آن که انگشت خود را روی کلمه‌های می‌گذارد که بر زبان می‌آورد. دیگر نتوانست صبر کند. کاسه صبرش لبریز شد.
ای مرد، تو که نابینا هستی پس چگونه است که قرآن میخوانی؟ تو که نمیتوانی ببینی چگونه دست بر همان کلمه میگذاری که میخوانی؟
ای مرد مرا ببخش و گمانم من باعث شدم تو بیدار شوی.
تو را بخشیدم، اما میشود حال جواب سؤال مرا بدهی؟
پرسیدی تو که نابینا هستی چگونه قرآن میخوانی؟
آری آری.
تو که نمیتوانی چگونه دست بر همان کلمه‌ای میگذاری که میخوانی؟
درست است، همین را گفتم.
این که تعجبی ندارد. من قرآن میخوانم و وقتی کسی قرآن میخواند انگشت بر آن کلمه‌های میگذارد که میخواند.
این درست ای مرد، اما من از این درس شگفتم که تو با چشم‌های نابینا چگونه قرآن میخوانی. به من بگو که سر این کار در چیست؟
ای مرد، راستش من در دل عشق زیادی به خواندن قرآن و حفظ آیات آن داشتم.
خب،
ولی نابینایی موجب شد که نتوانم قرآن بخوانم. بنابراین شبی از خداوند درخواست کردم که به من کمک کند تا بتوانم مثل افراد بینا قرآن بخوانم.
یعنی میگویی خداوند را شفا داد و بینایی را به چشمانت برگرداند؟
خیر، مگر نمیبینی که من همچنان نابینا هستم؟
میبینم، شگفتی و حیرت من هم از همین است.
گوش کن، من از خداوند خواستم قدرتی به من بدهد که بتوانم قرآن را بخوانم. دعایم نیز مستجاب شد.
خب،
بعد از مدتی به من الهام شد که چون امید به کرم خداوند داشتی و می دانستی که اگر خدا بخواهد هر کاری ممکن می شود، از این پس هرگاه در برابر قرآن بنشینی قدرتی به تو داده می شود که بتوانی قرآن بخوانی.
عجب.
آری.
الله اکبر. سبحان الله.
آری ای مرد، از آن به بعد هر وقت که پشت رحل قرآن می نشینم می توانم قرآن بخوانم.
شگفتم.
ای مرد خدا، هر رنجی که به انسان می رسد اگر آن را رحمتی از جانب حق بداند می تواند کارهایی بکند که انجامش به ظاهر غیر ممکن است، ولی برای خداوند کاری ندارد. مثل همین قرآن خواندن من، خداوند قادر و تواناست. ای مرد، او می تواند از باغ سوخته‌ات به تو انگور بدهد و یا ماتم تو را تبدیل به سرور شادیمانی کند. غیر از این است؟
بیشک چنین است ای مرد. وای بر آنان که چشم بینا دارند و قرآن نمیخوانند و از این نعمت بزرگ استفاده نمی کنند.
براستی که این چنین است.
خوشا به سعادتت ای مرد خدا.
بله دوستان عزیز، شیخ داستان ما به سجده افتاد و شکر خدا را به جا آورد. براستی یک یک ما چقدر قدر نعمتهایی که خدا داده را میدانیم، چقدر از این نعمتها استفاده درست میکنیم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمت شما هستیم. در این برنامه برآنیم تا در مورد نقش همسری زن در خانواده با شما صحبت کنیم و درباره تأثیر بسزایی رفتار زن و مرد با یکدیگر در رشد و پرورش فرزندان توضیحاتی را به سمع و نظرتان برسانیم. دوستان اگر بخواهیم جایگاه بانوی منزل را در اسلام بررسی کنیم، باید به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در نهج الفصاحه آمده است اشاره کنیم که فرمودند هر فردی از افراد بنی آدم سیادت و مسئولیتی دارد، پس مرد سید و بزرگ و مسئول خانواده است و زن بانوی منزل و سیده منزل اوست. بر اساس این حدیث از نگاه اسلام امور داخلی خانه با بانوی خانه است و او مدیر داخلی یا معاون اجرایی خانه معرفی شده است. در یک اداره مدیر یا رئیس مسئولیت کل را بر عهده دارد و معاون اجرایی موظف به نظارت بر حسن انجام کارها و پیگیری وظایف است، هرچند نظارت کلی از سوی رئیس بر او است. در خانواده نیز همین طور است. کل شاکله و نظام خانواده و مسئولیت تأمین کنندگی بر عهده مرد است. اما وقتی داخل منزل آمدیم، اداره منزل و نظارت بر اجرای امور بر عهده بانوی منزل است. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی در جمع زنان و مادران در 14 دی ماه سال 1401 از زن با عنوان هوایی که فضای خانه را پر می‌کند یاد کردند و فرمودند
در محیط خانواده زن چه کار است؟ من اینجور تصویر میکنم در ذهن خودم با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها هست. زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همچنین که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینی که در روایت از المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، یعنی عطر، عطر گل، بوی خوش، همون هوا، هوایی که فضا رو پر میکن. قهرمانه که لیست به قهرمانه، قهرمان در زبان عربی با قهرمان در زبان فارسی فرق داره. قهرمان یعنی کارگزار، کارگر، یا والا سرکارگر مثلا فرض کن. یه قهرمانه نیست. زن تو خانواده اینجور نیستش که شما خیال کنید حالا زن گرفتید کارا رو بریزید سر زن. نه نه، یا خودش داوطلبانه یه کار رو میخواد انجام بده، خانه خودش دیگه، دلش میخواد یه کار رو انجام بده، انجام داد. اگر نه، هیچ کس حق نداره، مرد یا غیر مرد حق ندارن او رو وادار کنن، اجبار کنن به اینکه این کار رو باید انجام بده.
خداوند علیم در آیه یک سوره مبارکه نساء از زوجافرینی انسان و یگانگی آن دو در منشأ و گوهر آفرینش یاد می کند و می افزاید: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. در این آیه خداوند نقش مشترک و یکسانی را برای زن و مرد در تکثیر و گسترش نسل آدمیان قائل می شود و به زنان سهمی به اندازه مردان در این زمینه می دهد. حالان که در دوران عرب جاهلی و بیشتر فرهنگ های جوامع آن زمان، زن تنها وسیله تولید مثل و انتقال نسل مردان به شمار می رفت، نه شریک در نسل و مؤثر در صفات خلقی و خلقی فرزندان. در نگرش قرآنی مردان و زنان لباس و پوشش یکدیگر هستند. آنجا که قرآن کریم در آیه 187 سوره مبارکه بقره می فرماید: مردان جامعه عفاف شما و شما نیز لباس عفت آنها هستید. لباس ویژگی های مختلفی دارد. از مهمترین کارکردهای لباسان است که انسان با لباس خود را زیبا می کند. اصولاً انسان زیبایی را دوست دارد و برای دستیابی به آن تلاش می کند و لباسهای متنوع و رنگارنگی می پوشد تا زیبا جلوه کند. بر این اساس همسران نسبت به یکدیگر باید به گونه‌ای عمل کنند که چون لباسی زیبا برازنده یک دیگر باشند و هر کس به آنان می نگرد آنان را در کمال زیبایی و جمال بیابد. البته در این میان نباید از زیبایی حقیقی غافل بود که همان زیبایی معنوی و آراستگی زن و مرد به اخلاق حسن است. در حقیقت زن و مرد باید تلاش کنند تا از نظر اخلاقی و معنوی برازنده یکدیگر باشند و این گونه برای ارتقای دینی و اخلاقی خانواده بکوشند. خداوند در آیه 21 سوره مبارکی روم یکی از نشانه‌های خود را آفریدن همسرانی از جنس خود انسان و رسیدن به آرامش را فلسفه این خلقت خود اعلام می‌کند. خداوند در این آیه مهمترین عامل کنار هم بودن زن و مرد را سکون و آرامش معرفی کرده و سپس به محبت، مودت و مهربانی و رحمت اشاره نموده و می فرماید و باز یکی از آیات او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس بگیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود. در این امر نیز برای مردمی که تفکر می کنند ادله‌ای آشکار است. نکته مهم در این آیه اینجاست که در فضای خانه آرامش حتی بر محبت هم اولویت دارد و زن و مرد باید آرامش را اصل اساسی الفت در خانواده قرار بدهند. آرامش اعضای خانواده در کنار یکدیگر اگر محقق شود سایر نیازهای افراد نیز پاسخ داده می شود. در عوض اگر در خانواده‌ای آرامش محقق نشود نیازهای دیگر پاسخ داده نخواهد شد و حتی ارزش‌هایی هم که زن و مرد سعی داشتند آنها را تحقق ببخشند از بین می‌رود. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه‌ای در همان دیدار دی ماه 1401 با جمعی از بانوان فرمودند
در نقش همسری زن مظهر آرامشه به درجه اول و جعل منها زوجها لیسکن الیها آرامش، چون زندگی تلاطم داره دیگه، مرد تو این دریای زندگی مشغول کار و تلاطمه، وقتی میاد خانه آرامش احتیاج به آرامش داره، احتیاج به سکینه داره، این سکینه رو زن ایجاد میکنه در خانه. لیست کنه الیها، مرد احساس آرامش کنه در کنار زن، زن مایه آرامش، عشق و آرامش. این نقش زن به عنوان همسر، عشق و آرامش. همونطور که اشاره کردم قبلا این کتابای همسران شهدا رو بخونید، عشق و آرامش اونجا خوب واضح میشه، نشون میده خودشون چگونه این مردی که حالا رفته تو میدان جنگ، چه دفاع مقدس، چه دفاع از حرم، چه بقیه میدان‌های سخت، این چطور در کنار این زن آرامش پیدا میکنه، اون تلاطم رویش فرو می‌نشینه و چطور عامل عشق اون رو سرپا نگه می‌داره میتوانه به او جرأت میده، به او جسارت میده، به او قوت میده که او بتوانه کار کنه. یعنی به عنوان همسر اینجوری زم مایه سکونت، مایه عشق و آرامش و اینا.
سرمشق قرار دادن والدین و الگوگیری از آنان بخش طبیعی از فرایند رشد و پیشرفت فرزندان است. والدین بخشی از زندگی فرزندان را تشکیل می‌دهند و همواره الگویی بی‌بدیل برای فرزندان محسوب می‌شوند. همانطور که والدین بسیاری از خصوصیات، عادت‌ها و عقاید والدینشان را گرفتند، کودکان نیز به طور غریزی و غیر آگاهانه از والدین خود در امور مختلف تقلید می کنند. الگو گرفتن چه در محیط خانه و چه در محیط اجتماع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند شاکله شخصیتی هر شخصی را تشکیل بدهد. اولین افرادی که فرزندان بعد از تولد می بینند و در مسیر رشد و تکامل خود با آنها در تعامل هستند، پدر و مادر هستند. پدر و مادر به دلیل حضور مستمر در کنار فرزندان و تعامل منظم با آنان می توانند اولین و بهترین الگوسازی را برای فرزندان خود فراهم آورند. گفتار و رفتار پدر و مادر گفتار و رفتار فرزندان را رقم می زند و فرزندان کسانی می شوند که والدین هستند، نه کسانی که والدین می خواهند. می توان نتیجه گرفت رفتار پدر و مادر از یک سو می تواند محرک خوبی برای تشویق و ترغیب رفتار فرزندان در تمام برهه‌های زندگیشان باشد. به همین دلیل رفتار مناسب و صحیح والدین الگوی درستی را برای فرزندان پیش می کشد و آینده روشنی را برای آنان فراهم می کند. از سوی دیگر رفتار نامناسب و اشتباه والدین نیز الگوی غلطی را برای تصمیم گیری های نابجا برای فرزندان ایجاد می کند. بدین ترتیب زن و مرد باید به حقوق و وظایف یکدیگر در محیط خانواده اشراف داشته باشند و به این نکته توجه داشته باشند که گفتار و رفتار و تصمیم گیری های آنان در شکل گیری شخصیت فرزندان بسیار مهم و مؤثر است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
تو چشمه نجابتی، طلای دار غیرت و رشادتی، شهیده ای یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب، 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 انفجار نور
ستاره ای ستاره ای تو آسیه تو آسمان تو مادری دوباره ای نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای نجابت زمان را تویی که جار میزنی تو یک زنی تو یک زنی تو یک زنی.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که بی‌نیاز است و بنده‌نواز، خدایی که این روزها کریمانه تر از همیشه می‌بخشد، آن هم بی حساب. سلام با شما مؤمنان روزدار، طاعات و عباداتتان قبول. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که همراه ما باشین و پیام هم اگر خواستین بفرستین این دو شماره را به خاطر بسپارین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمتتان هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد احمد بسیونی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته این استاد را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفا در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد بسیونی صدای صاف و قوی به ویژه در پرده های بم داشتند و خیلی تلاش می کردند تا اصیل تلاوت کنند. ایشان عاشق تلاوت‌های اساتید بزرگی چون محمود علی‌البنا، محمد رفعت و عبدالفتاح ششایی بودند و در تلاوت‌های خود از آنها به ویژه از استاد رفعت در پرده‌های بم الگو گرفته و با شیرینی و حلاوت تلاوت می‌نمودند و جمعیت مشتاق را تحت تأثیر قرار می‌دادند. تلاوت آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نجم و 15 آیه اول سوره مبارکه قمر به مدت 53 دقیقه یکی از زیباترین و قویترین تلاوت های ایشان محسوب می شود. یکی دیگر از تلاوت‌های مشهور استاد بسیونی که تلاوتی قوی و زیباست مربوط به آیات 1 تا 36 سوره مبارکه مریم، آیات 21 تا آخر سوره مبارکه 8 و 5 آیه اول سوره علق به مدت 84 دقیقه است که در این لحظه یک فراز زیبا از آن را که مربوط به سوره مبارکه 8 است به اتفاق شما عزیزان می‌شنویم. از اینکه در برنامه امروز هم ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
دوستان عزیز، هر چیزی بهاری داره و بهار قرآن رمضان است. اهل ادب و آداب با دهانی پاک و دلی روشن در آستانه قرآن قرار می گیرند و با خاطری خداجو و تلاوت می پردازند. وقتی قرآن خوانده می شود سراپا گوشند، چون قرآن می خوانند شمرده و با تأمل و اندیشه می خوانند و خود را در محضر خدا می بینند و مخاطب کلام الهی می دانند. قرآن را با صدای خوب، لحنی دلنشین و آوای حزین می‌خوانند، وضو می‌گیرند، با طهارت و رو به قبله، با آمادگی قلبی و اقبال دل، با ادب و متانت قرآن می‌خوانند. هرگز شیوه تلاوت و اسلوب و صوت قرائت آنان را از معنی و پیام‌های آیات حق باز نمی‌دارد. هنگامی که در ماه رمضان قرآن می‌خوانند، با کیفیت بیش از کمیت توجه دارند. بیش از محاسبه صفحات و اجزای تلاوت شده با مفاهیم و مضامین آن می‌اندیشند. اینان با خشوع قلبی در وقت ترنم کلام الله و خشیت باطنی هنگام قرائت کلام وحی بیشترین اهمیت را می‌دهند.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود و ما جالس احدون هادل قرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین منسوب به امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم می شود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا می کنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند، با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الى النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که نامهای دیگر سوره کافرون عبادت و جهد است. این سوره را از آن رو کافرون نامیده اند که در مورد کافران نازل شده و با خطاب به آنان آغاز شده است. عبادت نامیدن این سوره به این دلیل است که واژه عبادت و مشتقات آن در این سوره بسیار به کار رفته است و جهد به معنای انکار است و به این دلیل به کار رفته که سوره کافرون درباره کسانی سخن میگوید که دین خدا را انکار میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم
خداوند در سوره کافرون به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد براءت خود را از آیین بت پرستان علنی کند و بگوید که به دین آنان گرایش پیدا نمی‌کند و با آنان سازش نخواهد کرد. گفته شده است این سوره هنگامی نازل شد که گروهی از کافران پیشنهاد کردند مدتی آنان بر دین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشند و مدتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آیین بت پرستی آنان پیروی کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 8 تا 11 سوره مائده با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ
واتقوا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 8 تا 11 سوره مائده بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. بریم به مزار شریف. مریم جان حسنزاده از مزار شریف نوشتن: سلام و مانده نباشید به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستم که همراه برنامه تان هستم و کوشش میکنم که با همراهی برنامه شما آموزهای قرآنی را به خاطر بسپارم که یقین دارم به ما کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشم. روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به سلمان وجود داره که میفرمایند: ای سلمان، بر تو باد خواندن قرآن، که تلاوت قرآن کفاره گناهان و سپری در برابر آتش و بازدارنده از عذاب است. انشالله که سالم و تندرست باشین. تشکر مریم جان عزیز، خوشحال هستیم که همراه برنامه هستی و خواننده پیامک خوبت بودیم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیات 28 و 29 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
كذلك وأورثناها قوما آخرين.
سرنوشتشان این گونه بود و تمامی آن نعمتها را به گروهی دیگر واگذاشتیم.
فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين.